أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، اللعن على أعدائهم أجمعين. ولئن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. آيات مباركات سورة مباركه عنكبوت تجلیات توحید افعالی است و انواع تدبیرهای حضرت حق سبحانه و تعالی رو برای ما در مسیر هدایتمون چراغ روشنی قرار داده. در بخش پایانی سوره مبارکه هم مسئله خلقت رو، هم ربوبیت رو و هم فطرت رو مرتبط کرده، در هم تنیده، تا اینکه هر کسی اهل تعقل باشه، اهل فطرت باشه، اهل تدبر باشه، به توحید پی میبره و معبودی بیش از خدا رو پیگیری نمیکنه. در آیات قبلی خداوند ودود حکیم صیغه جمع آورده بود و مخاطب احیانا مشترکین بودند، ولی اینجا دیگه ولئن سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، این از نظر بلاغت تنوع در نوع گفتار در نفوس جاذبه ایجاد میکنه. اگر تو از اینها سوال کنی من خلق السماوات والارض، خالق آسمان و زمین کیه؟ مشرکینی که بت میپرستیدن و به موجوداتی که شعور ندارن با عنوان معبود با اونها برخورد میکردن، هم اصل خدا را قبول داشتن، هم خالقیت حق را. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، نه تنها خالقیت خدا را قبول دارن و اگر بپرسی باطنشون رو به زبان میارن، مسئله تدبیر و سخر الشمس و القمر، لیقولن الله، با لام و نون تأکید خیلی روشن شفاف اینا میگویند الله هم خالق خداست، هم مسخر و مدبر شمس و قمر خداست. فأنا یؤفکون، این جواب به این روشنی که زبان فطرتشون هست بازگو میکنند، و چگونه صرف میکنن بر میگردونن. افکم از همه یعفکون هست، چون حق را بر میگردونن و نسبتی را که ناحق است به کسی میدن. و امنا یعفکون چه رسولا و بطا بر میگردونن عبادتشون. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر من عباده و یقدر. اینم یه اعلان عمومی است که پروردگار عظیم الشان بعد از آنی که اقرار میگیرد از مشرکین که هم خالق خداست و هم مدبر خداست، خب لازمه خلق و تدبیر روزی هست. الله یبسط الرزق، اونها بت‌ها رو عبادت میکنن به عنوان شفاعا، به عنوان وسائط در فیض که از طریق اونها زندگیشون اداره بشه، در حالی که الله وقتی خالق اوست، مدبر اوست، خب رزق هم به دست خود حضرت حق است. اون دفعه هم نوشته بودیم ولی نخوندیم، رزق رو التحقیق اینجور گفته: التحقیق فی هذه الماده هو انعام مخصوص به مقتضا حال ظرف و مطابق احتیاجه، لتدوم بهی حیاتو و یکونو بالادرار و الجریان. با این قیود رزق عبارت است از یک انعام خاصی که به مقتضای حال طرف هست، یا حال اون ظرفی است که رزق در اونجا خودش رو نشون میده و مطابق احتیاج هست و در جهت دوام حیات هست و امری است که اینجور نیست که حالا امروز هست فردا نیست، نه، موجوده. زی حیات، مادامی که حیات لازم دارد، اون چه که این حیاتش رو تأمین میکنه مستمرن در اختیار رو قرار میگیره، این رو میگن رزق. خب اداره مستمر موجودات زی حیات هم، اعطاء حیات هم، دوام حیات هم نلکن، این به دست حضرت حق است. الله یبسط الرزق لمن یشاء. خب وقتی بس به دستشه، اصلش هم به دست اوه دیگه. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. یقدرو همان قدر علیه رزقو، یعنی تعینا مقابل بست است و لازمش توسعه است. الله یبسط الرزق لمن یشاء، بست میده یعنی وسعت رزق. در باورش ضیق: و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا ان الله بكل شيء علیم. چون او خالقه و او مدبره، قهرن نیازها را او میداند و رفع نیازها هم عالمانه تحت تدبیر خودش است. چون میداند، بنابراین این بست رزق و ضیق رزق تصادفی نیست. اگر کسی در زندگی خدای متعال گشایشی قرار داده و افرادی گرفتار تنگناها هستند، اینها یک عالمی علیمی عالمانه این رو تدبیر میکنه. این بر اساس مصالحه. اگر کسی گرفتار فقره، مصلحتش اونه، یا خدا خواسته که با این امتحانش کنه، گاهی هم در این امتحان ضد مصلحتش براش پیش میاد، خوب امتحان نمیده و قهرم به ذرش تمام میشه. ولی خدا برنامه ریزی کرده و برنامه ریزیش هم بر اساس علمه، بر اساس مصالح واقعیه است که خود حضرت حق سبحانه و تعالی به اون عالمه. بنابراین کسی که به کل شیء علیمه، این بست و زیغ هم کار خودشه، بنابراین جای نگرانی نیست، جای اعتراض نیست که خبر نداشته، نمیدونسته. نه، عالمانه وضعیتی پیش میاره که بعضی محتاج بعض باشند، رزق فقرا رو در مال اغنیا قرار میده و حکمتهای دیگری اجمالاً بست رزق و زیغ رزق از آن خود خداست. الله ذات ربوبی این کار رو میکنه و حکمتش هم اینه که او عالمه، دیگران این علم رو ندارن، لذا لب به اعتراض میگشایند یا تلاش های مذبوحانه میکنن و فکر میکنن که با زور زدن میشه وضعیت رو تغییر داد. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، نوع دیگری از تدبیر الهی ربوبیت حضرت حق مسئله نزول بارانه. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها، چه کسی از آسمان آب نازل میکنه و احیا میکند با این نزول آب زمین رو بعد از آنی که مرده است. پروردگار متعال هم در بهار بخشی از موجوداتی که به خواب رفتن بیدار میکنه، موجوداتی هم که مبتلا به مرگ بودن احیا میکنه. درخت ها خواب رفتن، در بهار اینا برگشون گلشون نشانه اینه که دیگه بیدار شدن و دارن رشد میکنن، خودشون رو نشون میدن. اما زمین مرده است، با آمدن بهار خدای متعال این زمین رو با انزال باران این رو زنده میکنه. موجوداتی که جامد بود حالا میبینیم که از درونش گل و چمن و اینها می روید و نشانه آثار حیات در روی زمینه. لیقولون الله، در این مورد هم وقتی شما سوال کنید نمیگن بت‌ها باران نازل میکنه، معبودهای ساختگی این کارن، نه، باز جوابشون اینه که الله این کار رو میکنه. قل الحمدلله، این قل الحمدلله یعنی تو به اینا بگو که بگن الحمدلله، حالا که دیدید نعمت ها از جانب حضرت حقه و این عنایت رو بر شما داره، آب نازل میکنه و امورتون رو تدبیر میکنه، الحمدلله بگید. یا نه، وقتی سوال میکنی این جواب رو میدن، نشانه اینه که اینا فطرتشون نمرده، متوجه میشن و زمینه هدایت درشون هست. قل الحمدلله، این پاسخ جای شکر است که حضرت رسول خدا را حمد کنه بر این زمینه ای که در وجود اینها هست و پاسخ رو منطبق با فطرت بیان میکنن. بل اکثرهم لا یعقلون، اگر اینا، نه اینکه اینا عاقل نیستن، تعقل نمی کنن. اگر تعقل میکردن متوجه میشدن، ولی از عقلشون استفاده نمی کنن. بل اکثرهم لا یعقلون، با اینکه امریست که فطرت پاسخ روشنی داره، معذالک این غفلت مانع اینه که اینا فکرشون رو، قلبشون رو به کار بگیرن و به توحید الهی تن در بدن و از بت‌پرستی خودشون رو خلاص کنن. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون. اینم از اون درس های خیلی آموزنده، سازنده است برای کسی که صاحب دل باشه. خدای متعال در آیات متعدد دنیا را متصف کرده به این صفت، و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. در سوره مبارکه حدید هم اونجا هم فرمود که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد تا آخر. ما هذه الحیات الدنیا الا، این مسئله اینه که حیات دنیا رو خداوند متعال محصور کرده به این صفت، الا لهو و لعب. لهو چیزیست که یلهو و یشتغل، انسان رو مشغول میکنه و سرگرم میکنه و انسان به کار مهم و امر مهم که زندگی واقعی هست از او غافل میشه، باز میمونه که با اون توجه بکنه. ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. نوع مردمی که زندگی دنیایی میکنن، کار به دنیا نداره، زندگیشون زندگی دنیوی هست، اینا عمرشون به لهو و لعب میگذرد. لهو سرگرم کننده است، لعب هم بازی هست. دنیا هم آدم رو مشغول میکنه، سرگرم میکنه و هم آدم رو بازی میده. بچه ها مشغول لعبند، جمع میشن، کلاس تشکیل میدن، آقا معلم میشن، خانم معلم میشن، یا حکومت تشکیل میدن، یکی رئیس میشه، یکی مرؤوس میشه، ولی به همین زودی متفرق میشن. این بازی اینا رو جمع میکنه و بازی اینها رو مشغول میکنه، ولی خیلی موقته، به همین زودی جمعشون تفریق میشه، معلوم میشه هیچ خبری هم نیست، فقط عناوینی بود که خود اینها درست کرده بودن، تو رئیسی، تو مرعوزی. و ماها هم بچه های بزرگسال هستیم. کار نوع بشر اینه که اینا مثل بچه ها، اینا دعوا میکنن سر ریاست، سر میز، سر مطرح شدن، ضربت، همه اینها لذات خیالی هست. در مورد لعب مرحوم علامه میفرماید که فعل یا افعال منتظم است، نوع انتظام داره که برای انسان لذت خیالی میاره، اساسا وهم، خیال واقعیت عینی نداره، ولی میان با ذهنیت خودشون خیال بافی میکنن و بازی میکنن. این لذائذ خیالیه اینها رو دور هم جمع میکنه و کارهایی هم تقسیم کار میکنن، برنامه ریزی میکنن، ولی هیچ کدامش عینیت خارجی نداره، بلکه قرارداد است و اعتبار است و بازی. تمام زندگی ما هم از اول تا آخر همینه. ما با داشتن آخرتی که حیات محض، لحیل حیوان، آدم اون زندگی رو با سرگرم شدن به این امر موقت خیالی مورد غفلت قرار میده و عوض اینکه اونجا رو بسازه، اینجا عمرش رو میسوزونه، فرصتهاش رو از دست میده. هم خدای متعال حیات دنیا رو منحصر اعلان فرموده به لهو و لعب، و هم حیات آخرت رو محصور کرده است به حیوان. در اونجا غیر از واقعیت حیاتی چیزی نیست، در اینجا غیر از امر خیالی و موهم چیزی وجود نداره. آدم سرگرمی‌هاش به زن و فرزند و ریاست و مالکیت و ایناست. همه اینا قراردادی روز قیامت لا انصاب، هر کسی خودشه، ربطی به هم ندارن. اونجا یوم الجمع هست، با اینکه جمعن همه تنها، اما خودش از تو عمل و واقعیاتی که در اینجا اکتساب کرده در اونجا بهش داده میشه. اما این ارتباطاتی که ما در اینجا با مالمون، با فرزندمون، با همسرمون، با میز و مسئولیتمون داریم، همه اینا قراردادی و اعتباری و امریست که با خیال تنظیم میشه. عینیت خارجی در اینها نیست. فرزند آدم با خدا آدم نسبت عینی میانشون نیست، گرچه گرایش یک گرایش طبیعی و واقعی هست، ولی هر کدوم مسئول کار خودشون هستن و کار بر خودشون میکنن، به هم دیگه نچسبیدن، واقعیت واحدی نیستن، جدا جدا هستن. این عبوت و منوت، زوجیت، مالکیت، ریاست، همه اینها برای تدبیر شؤون زندگی دنیوی هست. خدای متعال قرار داده همش هم دنیا صد روزه اینش همین قرار داده هست، همین اعتباریاته. و امنت دار الاخره در اولش به عنوان نفی و اثبات منحصر، در دومی خدا کلمه انه رو برد، انت دار الاخره، لام تأکید رو مورد، هیل حیوان که یه مقدم داشته شده خیلی تأکیدش رو بالا، چون آخرت مهمتره. خدا در ارائه اهمیت اونجا کم نگذاشته و انت دار الاخره لهیل حیوان، حیوان رو میگن از حیه، حیان بوده، بعد یا قلب به باب شده، حیوان خونده شده است. لهیل حیوان، و حیوان به معنی همون حیات اسم مصدره. لهیل حیوان لوکانو یعلمون، اونجا سراسر حقیقت عینی حیات، هیچ امر موهومی در عالم آخرت وجود نداره که منشأش اعتبار باشه، ساخته ذهن و خیال باشه. در اینجا همه شؤون ذهنی و قراردادی و اعتباریه، در اونجا همه چیز عینی هست و وجودی هست و به وجود خود انسان قائمه. لذا اونجا اصلا مرگ وجود نداره، اعتبار وجود نداره، بلکه همش حقیقت، حق است و حقیقت است و وجود است و حیات. و ان الدار الاخره لهی الحیوان و لوکان و یعلمون. تا اینجاش خلقت و ربوبیت رو خدای متعال مطرح فرمود. یه فراز دیگر در سوره، در آیه بعد، فطرت رو خدای متعال داره ما رو متوجه روزنه دیگری برای توحید، فکر در خالقیت، فکر در ربوبیت سازنده است و کمک میکنه انسان عقلش فعال بشه و تن به توحید بده و زندگی توحیدی داشته باشه و تحت تدبیر رب العالمین اون هم تسلیم بشه و با ربوبیت حق تعالی مسیر تربیت الهی رو در پیش بگیره. اما راه سوم راه نزدیکتریه، اون راه وجودی است و راه فطرت نزدیکترین راه برای شناخت حضرت حق است. فهزاره که بو فلفل که دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم من البر اذا هم مشرکون. مشرکون. فهزا رکب و فلفلک، رکب رو متعدی به ذات هست، ولی فلفلک به خاطر اینکه بگه مستقر بوده، این اون تسلط و استقرار رو میخواد بگه ولا نیازی به فی نداره رکب الفول. رکب و فلفول یعنی استعلا کرد، یعنی استقرار پیدا کرد. هزار رکب و فلفول که وقتی در کشتی مستقر میشن، دعو الله، وقتی در خطر طوفان دریا گیر کردن، دعو الله، دیگه با همه وجود. این دعو الله قولی نیست، بلکه همه وجود متوجه وجود لایزال و بی‌نهایت خدا میشه. از همه جا هم بریده دیگه، زن و بچه و بت و هیچی اونجا دستشو نمیگیره، اخلاص کامل پیدا میکنه، انقطاع پیدا میکنه، مخلصین له الدین. اونجا احدی رو سهیم و شریک در امور نمیبینه، چون همه اینها در این طوفان زائل شد، هیچی دستش رو نمیگیره از این چیزایی که با اونا زندگی کرده. و خدا رو با واقعیت وجودی میخوانند. فلما نجاهم فطرته، که حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین هم توجه دادن جامعهشون رو به فطرت. کسی میاد به حضرت امام صادق علیه السلام عرضه می دارد دلنی الالله، ما هو و ما رو برای شناخت خدا راهنمایی کنید، خدا چیه؟ و بعضا ترس کرد که ما با خیلی ها صحبت کردیم ولی جور بر سرگردانیمون اضافه نشده، شما یه رادیو لپای ما بذار که بدونیم خدا چه حقیقتیه. حضرت راه فطرت استفاده کردن با علم امامت، چون میدونستن که اون گرفتاری دریایی براش پیش اومده و سوال فرمودن سفر دریایی کردی؟ گفت بله. کشتی گرفتار طوفان شده؟ بله. دستت از همه جا کوتاه شده؟ بله. فرمودن در اون حالتی که هیچ کس و هیچ چیز به دادت نمیرسید، آیا ناامید بودی یا به یه جایی امیدوار بودی؟ گفت نه، امید داشتن. فرمود همونی که وجودت به اون امید داشت اون خداست. و اینم با آرامش قبول کرد. هداره که با فلفل که دعو الله مخلصه لنهدین. اما همین بشر فراموشکار، فلما نجا من البره اذا هم یشرکون، مستمرن کار ما همینه. تا جنگی میاد، تا مشکلی پیش میاد، تا فتنهی پیش میاد، تا تسلط و ضد انقلابی پیش میاد، همه الهی میشیم و گویا که دیگه همه وجودمون مییابد که از جای دیگه باید کار درست بشه، کار از دست ماها خارجه. به معنی که امن و امان میشه اذا هم یشرکون، که در آیات آخر سوره مبارکه یوسف فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر مردم با شرک زندگی میکنن مگر اینکه خدای متعال اسباب را ازشون بگیره. در اون وقتی که از دستشون از اسباب کوتاه شد، اون وقت بیدار میشه اون حقیقت وجودشون. انحجاب های موهوم وقتی کنار رفت، اون وجودی که نفخه الهی هست، نفخت و فیه من روحی، او معبود واقعی خودش رو پیدا میکنه و به اون متصل میشه، وصل میشه. اذا هم مشرکون. خب این مقدار قاعدتاً باید از دوستان استفاده کنیم. دوستای آخر رو میذاره برای بعد. صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.